دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان میگوید روسیه پیروز بحران اوکراین نخواهد بود. چین حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر می‌کند. و صدها تن از نیروهای طالبان به شهرستان بالابلوک در افغانستان حمله کردند. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از قدرت‌های غربی خواست تا در چالششان با این کشور امیدشان را از دست ندهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در سخنرانی خود در نشست G20 در شهر سیدنی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را برهم زننده صلح و آرامش اروپا خوانده و میگوید این تفکر که می شود از قوانین بین المللی تخطی کرد و مردم کشوری دیگر را تحت نفوذ خود درآورد، تفکری نیست که بتواند غالب شود. با بالا گرفتن بحران های لفظی میان روسیه و غرب در جریان نشست G20 قرار شده وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گرد هم جمع شوند و درباره دخالت های روسیه در اوکراین رایزنی کنند. همچنین پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که اوکراین خود را برای جنگی همه جانبه آماده کرده است. کمتر از یک هفته مانده تا روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران، چین اعلام کرده که تصمیم دارد سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محصولی قائم مقام وزیر نیروی ایران روز شنبه اعلام کرده که چین با پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور به رقم 52 میلیارد دلار موافقت کرده است. به گفته آقای محصولی، پروژه‌های دولتی در بخش آب، برق، گاز، پتروشیمی و دیگر طرح‌های صنعتی و عمرانی از کشور چین اعتبار مالی دریافت خواهند کرد. بیش از 400 تن از نیروهای طالبان بامداد امروز دوشنبه به پست‌های ارتش و پلیس در شهرستان بالابلوک در استان فراه افغانستان حمله کردند و نبردهای شدیدی در گرفت که هنوز ادامه دارد. به گفته عبدالرزاق یعقوبی رئیس پلیس استان فراه، تا به حال یک مأمور پلیس و 8 تن از مهاجمان در این درگیری‌ها کشته شدند. بانک مرکزی ایران در گزارش اعلام کرده است که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1392 درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود نداشته به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، در 57% از خانواده‌ها، یعنی در بیش از نیمی از آنها، تنها یک فرد شاغل وجود دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروی نظامی این کشور تلاش‌های خود برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی عراقی و آماده کردن آنها برای مبارزه با داعش را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، آقای هیگل اعلام کرده که نیروهای ویژه آمریکایی که در استان انبار در غرب عراق مستقرند، آموزش‌های نظامی را از چند روز پیش آغاز کردند و قرار است روند این آموزش‌ها تسریع شود. به گفته رئیس پنتاگون، افزایش تلاش‌ها پیرو خواست ژنرال آستین رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا انجام می شود. بر اساس گزارش ها، 9 تیپ حفاظتی عراق و 3 تیپ از پیشمرگه های کرد از نیروهای ویژه آمریکایی آموزش خواهند دید. و درگیری ها در شهر کوبانی در شمال سوریه بین مبارزان کرد و اعضای گروه داعش بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستون هایی از دود عصر روز یکشنبه در آسمان کوبانی بالا می رفته و شلیک خمپاره در این شهر از خاک ترکیه قابل رؤیت بوده است. شهر کوبانی بیش از 50 روز است که تحت محاصره گروه داعش است. و ما در حالی که فرصت چندانی تا سوم آذر با عنوان پایان ضرب العجل برای رسیدن به یک توافق جامعه هسته‌ای باقی نمانده، قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 به همراه مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه 27 آبان در وین پایتخت اتریش با یکدیگر دیدار کنند. اما خبرهایی از ایران میرسد که نشان دهنده نارضایتی برخی نمایندگان مجلس از روند مذاکرات است. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد 8 صفحه‌ای آمریکا به ایران در مذاکرات عمان خبر داده و گفته که این طرح ترکمانچای هسته‌ای است. آقای کارخانه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که یک شنبه 25 آبان منتشر شده گفته است آمریکایی‌ها در اقدامی گستاخانه با ارائه پیشنهادات 8 صفحه‌ای در مذاکرات مسقط معادلات مذاکرات را به هم ریختند. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در توضیح بیشتری افزوده که طرح آمریکایی‌ها برای محدود کردن تعداد سانتریفیوژها در حد چرخش دکوری و حیات نباتی و توقف تحقیق و توسعه در حد سانتریفیوژهای نسل کهنه یا همان نسل یک و تعطیلی طولانی مدت آب سنگین عراق به بهانه بازطراحی و تغییر ماهیت به آب سبک و اعلام بازرسی‌های نامحدود و سرزده از تمامی تأسیسات هسته‌ای و در امتداد آن از تأسیسات نظامی است. به گفته ابراهیم کارخانی این پیشنهاد ظالمانه است که بر این اساس آمریکا مذاکرات را به نقطه صفر رسانده و در بازی جدید در اقدامی زورگویانه قصد تحمیل آن را دارد. بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا در تحلیلی پیرامون گفته های این مقام مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید
حالا تو به طور رسمی چیزی اعلام نشده راجع به این که پیشنهادات جدید کشور غربی به خصوص آمریکا به ایرانی‌ها راجع به مسئله هسته‌ای چی هست، ولی لبی که در گزارش مربوط به صحبت‌های آقای کارخانه‌ای در مورد این مذاکرات مطرح میشه تا حدودی نشون دهنده وضعیت فعلی این مذاکرات هست. در وضعیت جدید فکر کنم این چیزی است که در مقابل دولت ایران هست، فرصت‌هایی از دست رفته و این فرصت هم حتی به نظر من تاریخ مصرف زیادی نخواهد داشت. اگه این فرصت هم از دست بره در وضعیتی که در پیش هست به احتمال زیاد دولت ایران حتی با پیشنهادات بدتر از اینها روبرو خواهد شد. به قول صحبت هایی که راجع به جام زهر همیشه شنیده میشه، باید بگم الان موقع هست برای دولت ایران که جام زهر رو بنوشه و الا در وضعیتی که در آینده پیش آمده در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت.
اینها همه در حالی است که به گزارش روزنامه گاردین برخی دیپلمات‌ها با ابراز خوشبینی از حصول توافق می‌گویند 95% راه طی شده است و تصمیم نهایی در مورد ظرفیت نهایی غنی شدن اورانیوم در ایران و ترتیب کاهش تحریم‌ها باید در پایتخت کشورهای مذاکره کننده گرفته شود. ایران و قدرت‌های جهانی 3 آذر را به عنوان ضرب العجل خود برای رسیدن به چنین توافقی تعیین کردند. این در حالی است که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با توجه به زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات عمان چشم‌انداز روشنی از مذاکرات وین در پیش نیست. در همین حال گزارش ها حاکی است که یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان که شنبه به طور غیر رسمی وارد تهران شد پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک شنبه 25 آبان تهران را ترک کرد. هرچند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه سیاسی سفر این مقام کشور عمان پیرامون شرایط منطقه‌ای از جمله بحث مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری بوده، اما واحد مرکزی خبر پیش از انجام گفتگوها اعلام کرده بود که یوسف بن علوی قرار است با مقام‌های ایران در خصوص تحولات منطقه و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته است که لغو تمامی تحریم‌های ظالمانه و برخورداری از مجموع حقوق قانونی در چارچوب NPT باید در هر توافق هسته‌ای لحاظ شود و در این زمینه اختلافات داخلی کشورها و زیاده خواهی‌ها تأثیری بر اراده تیم مذاکره کننده ایران نخواهد داشت.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات بار دیگر به چالش بین دولت و مجلس تبدیل شده است. علی مطهری پس از محمد رضا تابش دومین نماینده است که در روزهای گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی مدارک طبقه بندی شده را در اختیار برخی نمایندگان قرار می‌دهند تا رأی مجلس را هدایت کنند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و در ابتدا از او درباره سخنان علی مطهری پرسیده است. احسان مهرابی در آلمان:
اشاره نمایندگان مجلس بیشتر به فیلم‌ها و اسنادی هست که در اختیار برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، از جمله آقای نقوی حسینی و آقای طلا از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی علوم گفتن که فیلم‌هایی را در اختیار دارن که میتونه باعث رأی ندادن نمایندگان به آقای دانش آشتیانی بشه. از سوی دیگه در جلسه رأی اعتماد با آقای میلیون فرد برگه‌های بازجویی ایشون که از اسناد طبقه بندی شده وزارت اطلاعات محسوب میشه در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود. حتی فیلم‌هایی که به عنوان مانیتورینگ رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نمایندگان مجلس در اختیار داشتن معمولاً توسط نهادهای امنیتی تهیه میشه و خود مجلس ساختار یا تشکیلاتی برای مانیتورینگ این رسانه‌ها نداره.
آقای مهرابی، در حال حاضر بیشترین انتقاد نمایندگان مخالف نسبت به وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی به چه مواردی برمیگرده؟
در واقع انتقاد اصلی نمایندگان که بقیه انتقادها هم زیر مجموعه اونها قرار میگیره اینه که گزینه‌های پیشنهادی وزارت علوم در دولت آقای خاتمی از مدیران این وزارت خونه بودن و همونطور که آقای نقوی حسینی تعبیر سیطره مدیران آقای معین بر وزارت علوم رو مطرح کرده بودن، اونها احساس میکنن که اگر چهرهایی مانند آقای دانش آشتیانی برای وزارت علوم رأی بیارن، عملاً فضای دانشگاه به دولت آقای خاتمی برمیگرده و اونها احساس میکنن که این فضا باعث به وجود آمدن اعتراضهایی مانند سال 78 و یا حضور دانشگاه در اعتراضات سال 88 شده.
پاسخ نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی به این گونه انتقادات نمایندگان مخالف چیه؟
نمایندگان موافق وزیر علوم بیشتر انتقادات نمایندگان مجلس را گروکشی سیاسی میدونند، از جمله آقای مطهری که گفتن نمایندگان به دنبال این هستن که خودشون گزینه‌ای را برای وزارت علوم معرفی بکنند و اونها طبیعتاً معتقدن با توجه به اینکه آقای روحانی تاکنون ایستادگی کرده، از این به بعد هم باید بر اصول خودش پایدار باشه، چون بر اساس استعلامات نظارتی و مبانی رسمی وزرای پیشنهادی علوم هیچ گونه مشکلی ندارن.
آقای مهرابی، بحث‌های این روزا مطرح میشه که اگر وزیر پیشنهادی رأی نیاره، دولت آقای روحانی از نظر حقوقی دچار مشکل میشه برای اینکه سرپرست جدید بذاره یا خودش به عنوان سرپرست باشه. آیا نظراتی از سوی شورای نگهبان یا نماینده‌ها وجود داره که از نظر حقوقی چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
در این باره بحث از حقوقدانان مانند آقای محمد هاشمی استاد حقوق اساسی گفتن که رئیس جمهور خودش میتونه سرپرست موقت انتخاب کنه و این ابتکار عمل با رئیس جمهور هست، اما بخشی از مدیران نهاد ریاست جمهوری از جمله آقای نصیرپور اعلام کردن که در صورتی که آقای دانش آشتیانی رأی نیارن، آقای روحانی این موضوع رو باید به عنوان موزل به رهبری منعکس کنن و رهبری تصمیم گیری کنن. اما اون چیزی که میشه گفت مسلم هست این که بر اساس تفسیری که شورای نگهبان در سال 90 انجام داده، رئیس جمهور نمیتونه شخصا سرپرستی وزارتخونه هایی رو بر عهده بگیره که وزیر ندارن.
و نکته آخر این که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم چه زمانی خواهد بود؟
بر اساس اعلام مجلس جلسه رأی اعتماد سه‌شنبه 27 آبان برگزار میشه و به گفته آقای چباز از مدیران معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، آقای روحانی هم در این جلسه برای دفاع از وزیر پیشنهادی حضور خواهند داشت.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد.
کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
خب حتما میدونید که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بنشینید. فقط کافیه که کلمه رادیو دات فردا رو در صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به صفحه فیسبوک رادیو فردا میرسید که تا حالا چیزی نزدیک 1,300,000 نفر اون رو دنبال میکنن. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. Thank you.